یاران همراه، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی و گروه ادیان هستیم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهری و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه، در خدمت شما هست.
ما در برنامه‌های گذشته به بحث موعودگرایی و منجی در دین یهود پرداختیم و رسیدیم به بحث صهیونیسم و اینکه صهیونیسم در واقع به چه معناست و صهیونیسم دینی و سیاسی که در دین یهود وجود داره، و اشاره فرمود به اینکه بیش از اینکه صهیونیسم سیاسی مربوط به یهود باشه، بیشتر ریشه در مسیحیت داره. این رو فرصت نشد که باز کنیم در برنامه امروز در ابتدای بحث. بهتر است که به همین بحث بپردازیم و ارتباط اون رو با موعودگرایی مورد بررسی قرار بدیم.
بله، همونطور که جلسه‌های قبلم یه اشاره‌ای کردیم، اندیشه موعود اصلی ترین اندیشه در دین یهوده. اساساً بعد از ویرانی معبد در سال 70 میلادی و پس از آن تخریب کامل معبد و انحلال یهودیت در منطقه فلسطین در 135 میلادی، اینا در جهان آواره شدن که به این آوارگی میگن گالوت، که بخشی از اینا به حجاز اومده بودن به دنبال موعود نهایی. برخی ایران رفتن، برخی اروپا رفتن، و در اون منطقه در گالوت زیر نظر روش گالوتا یا همون عربی رأس الجالوت به گذران زندگی می پرداختن. منتها در اون زمان تنها چیزی که سبب بقای اینا شد اعتقاد به وجود اینکه شخصی از تبار داوود خواهد آمد و ما رو نجات خواهد داد. این بس بسیار مهم بود در یهودیت، اینا رو توضیح دادیم. این اندیشه که ما منتظر ظهور سومین موعود جهانی هستیم، یعنی پس از موسی علیه السلام، پس از کوروش که اینا رو موعود می دونن، سومین موعود کسی است که به نام ماشیه خواهد آمد. به این میگم صهیونیسم فرهنگی یا دینی، که در تپه صهیون محل حکومت داوود و سلیمان تشکیل حکومت میده، حکومت جهانی که بنی اسرائیل رو سرور عالمیان میکنه. خب این اعتقاد مثل تمام اعتقاداتی که در دیگر ادیان وجود داره، ما توضیح دادیم که ما با این مشکلی نداریم. خب همه ادیان اعتقاد به موعود دارن، اینا هم دارن،
حتی میتونه قابل تطبیق بر آموزه های اسلام باشه و اینکه به هر حال بعضی از پیامبران پیرو در واقع مهدی موعود خواهند بود و در رکاب او خواهند آمد.
بله، منافاتی نداره. چرا؟ چون اینا ریشه های ادیانی و الهی این. بله. منتها نکته از اونجا شروع شد که هفته قبلی اشاره کردیم، پس از این که در فلسفه و حتی در عرفان و کابالا یا همون قبالا که عرفان یهودی است، مسائلی در این باره مطرح شد، حالا خوب یا بد، درست یا غلط، بحث توقیت اینا مطرح شد، بعضی جاها ضربه زد، بعضی جاها کمک کرد، این اندیشه کماکان با همان حالت سنتی در یهودیت باقی ماند. برای همین اگر شما نگاه کرده باشید تا قرن 20 یهودی ها معمولا در کنار مسلمان ها بودن.
بله.
و علیه مسیحی ها. اما امروز برعکسه، کنار مسیحی ها علیه مان. چرا؟ پاسخ به این سوال اینه که باید شما اینو در صهیونیسم سیاسی در یهود جستجو کنید، که این صهیونیسم که با امثال هرتزل وارد یهودیت شد، ریشه در مسیحیت داره، نه ریشه در یهودیت. گرچه بعدن وارد یهودیت هم شد، و جالبه بدانید که این وارد اسلام هم شده. یعنی ما فاز اول صهیونیسم مسیحی است، بعد صهیونیسم یهودی، بعد صهیونیسم اسلامی، و فاز چهارم صهیونیسم بودایی یا لامایی است. مجموع این میشه صهیونیسم جهانی. این ترکیبه و همه جای عالم رو فرا گرفته. حالا من باید این رو توضیح بدم. ببینید، ریشه این اعتقاد برمیگردد به قرن 17 و در زمان حکومت اولیور کرامول در انگلستان. چون پس از این که در رنسانس جریان علیه کلیسا شکل گرفت، کلیسا واکنش نشون داد و این جریان بعضی رو داد با دادگاه تفتیش عقاید، بعضی رو با زندانی کردن، بعضی رو با سوزاندن. این جریان که بعدها به پروتستانتیسم معروف شد، حالا تو معنای عامه، چون پروتستانتیسم در معنای اخص به لوتریای آلمان میگن.
بله.
در مقابل رفورمیست و اصلاح طلب هایی که طرفداران ژان کالوان و زوینگلینا در سوئیس و فرانسه بودن و آناباپتیست ها و انگلیکن ها و اینا. اما در معنای عام به هر کسی که مخالف سیستم کلیسا بود بهش میگن پروتستان. در چنین جریانی پروتستان ها برخلاف کاتولیک ها که کلیسا محور بودند، اینا سلف پرستی بودند، خودکشیشی رو مطرح میکنه مارتین لوتر، و معتقدند که هر کس میتواند کشیش خود باشد. بر اساس کتاب مقدس. لذا هر کس کتاب مقدس رو میخونه، لذا اینجا مباحثی مطرح شد که حالا تفسیر چه کسی از کتاب مقدس حجته، بحث هرمنوتیکی و بحث تعدد قرائات ها، این بحثی که بعدها که بعدن وارد جریان روشنفکری ما هم شد، اینا همه ریشه در این دوره داره. لذا بر همین اساس شما میبینید که نهله های مختلف پروتستانی به وجود اومد بر اساس برداشت های متفاوتی که از کتاب مقدس داشتن، و امروزه یه چیزی در حدود بیش از 500 فرقه پروتستانی ثبت شده که حالا بعضیاش مهمترن، بعضیاش اهمیت کمتری دارن، بعضیاش هم فقط محصول یه جای خیلی کوچکیه. یکی از این فرقه ها فرقه ایست به نام پیوریتن ها، پیرایشگران، زاهدان، آدم های با قول خودشون خلص، که اینا ریشه اینا رو شما باید در فرانسه و انگلستان ببینید. البته پس از این که اونجا رو فراماسونرا قدرت گرفتن، خیلی از اینا رو کشتن، اینا خیلیشون به آمریکا مهاجرت کردن. اما ریشه اینا دوره در دوره اولیور کرامول در انگلستان قدرت به دست میارن و این قدرت باعث میشه که تفکرشون رو کم کم در جهان پیاده کنن. مرسی یکی از اون یادتون باشه موعودهای دروغین مسیح که در هلند ظهور کرد، گفتیم با پیوریتنا هم دست بود، با اونا بود. اینا در انگلستان که قدرت گرفتن، حتی این تفکر توسط پل فلگنهاور و بعدها توسط شخصیت های مثل جان نیلسون داربی رهبر پروتستان های انگلستان شکل میگیره، بعد طرفدار دیل مودی و ویلیام بلکستون، اینا در آمریکا ترویج میشه که بعد به این صهیونیسم امروزی میرسه. اینا اساس حرفشون این بود، سه تا ویژگی عمده داشتن این گروه: یک، موعودگرا بودن، شدیداً منجیگرا بودن بر اساس، دو، کتاب مقدسگرا بودن چون پروتستان بودن، و سه، هزارگرا بودن. شما اگه این ست ویژگی رو کنار هم بذارید به اینجا میرسید که اینا رفتن از دل کتاب مقدس به موعود برسن. این نکته مهمی، خیلی رفتن برسن. مبنای کارشون هم کتاب مکاشفه یوحناست، 27مین کتاب از کتب عهد جدید، چون 27 تا کتابه، یعنی 4 تا انجیل، رساله های پولس و پتروس و یعقوب و ایناست، کتاب اعمال رسولان و کتاب مکاشفات یوحنا که به ریولیشن معروفه و کتاب آخره.
انجیل یوحنا که میگن همون مکاشفات،
نه نه، انجیل جدا، اناجیل جدا، 4 انجیل، این به نام ریولیشن یا مکاشفات. و حالا بحث سر اینه که آیا این همون یوحنا اینو نوشته یا یوحنای دیگری، چون ادبیاتشون یه مقدار
فاصله هم بینشون زیاده دیگه.
بله، این تو بحث نقد سندی کتاب مقدس تو عهد جدید رو اینا خیلی بحث، حالا چون خارج از بحثه من خیلی وارد این حیطه نمیشم.
بله،
اینا وقتی رسیدن به اینجا رسیدن که مسیح در هزاره سوم میاد. خب این مسیح که در هزاره سوم میاد چه زمانی میاد؟ زمانی میاد که جنگ آرماگدون شکل گرفته و جهان دو سومش از بین رفته و با مرگ سرخ و سفید، از این چیزه که همه ادیان داره.
بله،
بعد بحث بعدی اینه، این جنگ آرماگدون کی شکل میگیره؟ دوباره تحقیق کردم بر اساس منابع دینی به اینجا رسیدن که زمانی رخ میدهد که معبد به جای مسجد الاقصی ساخته شده باشه در جای کنونیش. خب معبد سلیمان، تمپل، هیکل، اگر این معبد ساخته بشه جنگ شروع میشه. بحث بعدی اینه، این معبد
جای مسجد الاقصی ساخته شده،
به جای مسجد الاقصی. حالا این کی ساخته میشه؟ خب زمانی ساخته میشه که باید دولت یهودی در فلسطین استقرار پیدا کنه، یعنی مسیحی‌ها حق ندارن این معبد رو بسازن. خب حالا کی یهودی‌ها اونجا مستقر میشن؟ وقتی که اینا قبلش در عالم پخش شدن. خب اینا با توجه به اینکه موعودگرا بودن، خب اینا در موعود مسیحی حتما درنده بحث خواهید کرد که موعود اونا اینه، میگن یک بار به خاطر گناه آدم و حوا که ما آواره شدیم، درگیر شریعت شدیم، رنج شریعت گردن ما اومد، مسیح آمد فدای گناهان ما شد. مسیح رو فدیه میدانند، خدایی میدانند که قربانی گناهان ما شد تا خدا ما رو ببخشد. بعد معتقدن یک بار دیگر مسیح در آخر الزمان خواهد آمد تا ما را نجات دهد. بس موعود اینجاست.
هلی.
خب برای همین، برای که موعود در هزاره سوم بیاد، اومدن تقسیم بندی کردن. حالا این خطکش رو من میذارم نبینید، ولی خب یه سناریوی به قول امروزی ها پنج پرده ای نوشتن. یک، تا سال 1900 یهودی ها باید در دنیا پراکنده بشن. ببین اینا مسیحی اند ولی یهود به عنوان مقدمه ساز ظهور مطرحه. دو، تا سال 1950 دولت یهودی در فلسطین شکل بگیره. حالا زمانی است که امپراتوری عثمانی حاکم است بر فلسطین.
بله.
سه، تا 2000 مسجد الاقصی خراب بشه و یهودیان هیکل سلیمان رو به جاش بسازن. 4 2000 تا 2007 جنگ نهایی شکل بگیره، 2007 هم مسیح بیاد. اصلا ایده که هانتینگتون اینا مطرح کردن جنگ تمدن ها سال 2000 به بعد بر همین اساس بوده.
خب
برای همین اینا در زمان حکومت اولیور کرامول گفتن یهودی ها باید عالم پخش بشن دیگه. یهودی از هلند آوردن انگلستان، بعضی از اینا رو مهاجرت دادن به آمریکا، که یادتون باشه گفتم یهودیان کانسرنیتیو اینا رو توضیح دادیم، محافظه کاران کسی رو بودن که در آمریکا رشد پیدا کردن با حمایت همین افراد.
بله
اینا گفتن یه عده برن اونجا. توی این مرحله مسیحی ها حامیان یهود بوده، به خاطر چی؟ چون اینا رو مقدمه ساز ظهور میدونست. این قضیه میگذره، بعد این تفکر رو جان نلسون داربی تو انگلستان مطرح میکنه، بعدا دیل مودی و بلکسون اینه تو آمریکا، بلکسون رهبر جریان پروتستانتیزم آمریکاست، پخش میکنه. جالبه همین آقای بلکسون در سال 1891 میلادی یه نامه مینویسه به بنجامین هاریسون رئیس جمهور وقت آمریکا.
بله.
و رسما ازش تقاضا میکنه، نامه ای که 400 خورده ای از سرمایه‌داران مسیحی زیرش رو امضا کردن، بهش میگه تشکیل دولت یهودی در فلسطین وظیفه دینی توست. و این نکته رو باید مد نظر داشت که رئیس جمهورهای آمریکا، اصلا کشور آمریکا که شکل میگیره، دو گروه عمده آدم میرن اونجا، فراماسونرها هستند و صهیونیستا.
چقدر میشه گفت سه گروه، یه عده‌ای که برای دینداری و حفظ دینشون میرن اونجا. خب برای فرار از فساد.
حالا اونا هستن، ماجراجوها هستن، تحت تعقیبیا هستن، حالا اینا رو اینا خرده گروهن.
بله.
دو گروه عمده میرن، یه گروه گروه پروتستان های مسیحی پیوریتن هم که دنبال عرض موعود میرن، یه عده سرمایه‌دارا بازرگانی هستن که دنبال پول رفتن سرزمین جدید کش شده به آلاف اولوف برسن.
بله.
و اینا با هم به تقابل میرسن که اصلا پیوریتن ها به دنبال این بودن اسم آمریکا رو بذارن نیو انگلند یا نیو اسرائیل، اسرائیل جدید، انگلستان جدید. اما چرا اسم آمریکا شد یونایتد استیت؟ اینا حریف اون بازرگانا به قول ما بعدن جریان فراماسون شکل میدن، حریف اونا نمیشن، لذا اسم آمریکا میشون. ولی یه توافقی با هم میکنن، 8 سال اینا 8 سال اونا. از اون تاریخ به این ور میبینید جمهورای آمریکا 8 سال جمهوری خان 8 سال دموکرات.
بله.
جمهوری خان نماینده صهیونیستان، دموکرات نماینده فراماسونرا. تو جامعه آمریکا هم وارد بشید میگن جمهوری خواها دیندارترن. این دینداری به خاطر این ریشه‌ای که میگن
ریشه صهیونیستی دارن.
ریشه برای تو منتظر موعودگران اینا دیگه، دینشون فقط تو همین موعودگروی شونه. این که جورج بوش حمله میکنه به عراق میگه مسیح به من الهام کرد، اینا واقعا اعتقادشون اینه.
بله.
و یا رئیس میگه جورج بوش تو کتاب مقدس نخونه شبا نمیخوابه، تو مصاحبه های رسمی اینا از این بابه، چون اینا اینو دیندار میدونن. و این توافق هم هنوز وجود داره، البته در دو سه دهه اخیر این تعادل به هم خورده. یعنی در گذشته رئیس جمهورهای آمریکا یکی در میون صهیونیست بودن، یکی در میون فراماسون، تک و تو مستقل بودن. اما تو دهه های اخیر رئیس جمهورهای آمریکا گرچه اسمن از این جناحان، ولی هم صهیونیستن هم فراماسون. اینجوری بگم، حالا میشه بعد از انقلاب اسلامی ایران که من با توضیح بدم. شما ببینید اوباما دموکرات فراماسون میره تو آیپک جمهوری خواه صهیونیستی، میگه امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست، رای میاره. خیلی حرفه، خیلی معنا داره. میدونید در دو آورد برای کاتولیکا رای آورد، یعنی بجز رای پروتستان های پیوریتن، کاتولیکان به خاطر همین اعتقاد به موعود بهش رای دادن.
بله.
اینا وقتی وارد جامعه آمریکا که میشن، داشتم نامه بلکستون میگفتم، به این بلکستون به رئیس جمهور آمریکا میگه که وظیفه دینی توست که چیکار کنی؟ این دولت رو بسازی. خب آیا موفق شدن؟ نه. چرا؟ چون یهودیا از اینا حمایت نمی کردن، چون یهودیا باید می رفتن عرض موعود بنابر اعتقاد اینا. یهودیا معتقد بودن بنابر اعتقادی که در صهیونیسم دینیشون داشتن، این ماشیه باید اونا رو ببره عرض موعود، و اینا هم در حکومت امپراتوری عثمانی زندگی خوبی دارن، خب چرا بیان درگیر بشن؟ چه کسی این طرحو نجات داد؟ شخص به نام تئودور هرتل. حالا خود هرتل دربارش خیلی بحثه، یه نجات پرست یهودیه و نمیشه گفت سکولار، اصلا میشه بهش گفت که اصلا لایکه، هیچ اعتقاد دینی نداره، اما نجات پرست یهودیه. و اینا تو اصلا ملی‌گراهای یهودی که به دنبال تشکیل یک دولت یهودی بودن، بهترین جایی که مد نظرشون بود قبرس بود، آرژانتین بود، غنا بود، آفریقای جنوبی، اصلا اینا در فکر فلسطین نبودن.
بله.
چون فلسطین دست امپراتوری عثمانی بود. پس چه شد که یه دفعه به فکر فلسطین افتادن. ببینید وقتی که اینا مطلع از چنین تفکری شدن که در آمریکا و انگلستان وجود داره، 5 سال بعد از نامه معروف بلکستون، هرتزل کتابی می‌نویسه به نام دولت یهودی در 1896. 5 سال بعد از اون نامه توی اونجا رسما اعلام میکنه که ما باید دولت یهودی رو در فلسطین بسازیم. خب آیا یهودی‌ها موافق بودن؟ نه، چون حاخامای یهودی میگفتن خلاف دینه. چه مثل الان مثل که بعضی راه بیافتن میگن آقا ما میخوایم سفیانی بسازیم تا ظهور نزدیک بشه، هیچ وقت علمای ما قبول نمیکنن
سفیانی بسازیم تا با امام زمان بله. مقابله کنه و ظهور،
یعنی ما قراره بله درست است سفیانی میآید ما نباید بسازیم، که این دقیقاً همین تفکر بود، علمای یهود قبول نمیکردن. هردل از 1897 تا 1905 در این 8 سال 6 کنفرانس صهیونیسم سیاسی درست میکنه، بجز 1902 و 1904 که خودش از دنیا میره تو بازل سوئیس. تلاش هرتزل در این کنفرانس اینه که حالا پروتکل های دلش اومده بیرون، لب به حرف هرتزل اینه ما باید به عنوان مقدمه ظهور موعود بریم خودمون عرض موعود رو بگیریم. خب لذا در این مدت میبینید خیلی از حاخام ها که مخالف بودن گم میشن، کشته میشن، مسموم میشن. جالبه هرتزل اعلام میکنه ما 50 سال دیگه این کشور رو میسازیم. هرتزل علم غیب داشت؟ نه، این آماری بوده که صهیونیست‌های مسیحی قبلا گفته بودن
و اراده‌ای که خودشون کرده بودن،
اینا خواستن همکاری کنن. حالا ما از کجا میفهمیم که دست صهیونیستا با اینا در کاره؟ در سال 1917 در اعلامیه لورد بالفور، که در اعلامیه لورد بالفور، لورد بالفور وزیر وقت امور خارجه انگلستانه، یه اعلامیه میده رسما از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت میکنه. حالا هنوز قدرت دست کیه؟ امپراتوری عثمانی.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر طاهری. عزیزان شنونده، سخنان جناب آقای دکتر طاهری را شنیدید، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، گروه ادیان. همچنان با ما همراه باشید. همراه برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر طاهری هستیم. جناب آقای دکتر طاهری، بحثی رو که در زمینه تاریخچه صهیونیسم دینی و سیاسی در یهود و همچنین صهیونیسم مسیحی مطرح فرمودید، اشاراتی داشتید به بحث فراماسونرها و صهیونیست‌ها، یا به عبارتی جریان فراماسون و جریان صهیونیسم. اینها چه تفاوتی با هم داشتن؟ آیا خواستگاه اینها هر دو یکی بود یا نبود؟ و اگر نبود چه تفاوت های اینها بینشون هست؟
بله، این لازمش اینه اجازه من اون بحث قبلی رو تا اعلامیه لورد بالفور رفتم تکمیل کنم، بعد برمیگردم سوال شما رو پاسخ میدم. ببینید در اون قضیه وقتی لورد بالفور اعلامیه رو میده، جنگ جهانی اول شکل میگیره. جنگ جهانی اول یک محصول داشت، اون چی بود؟ تجزیه امپراتوری عثمانی در 1920.
بله،
ترکیه، عراق، نمیدونم سوریه، لبنان، اردن، کشورهای مختلفی ساخته شد، برای همه حاکم تعیین کردن بجز فلسطین. چرا؟ گفتن این بین المللی بمونه در قیمومیت انگلستان. هیچکس سوال نکرد چرا؟ چون قرار بوده دولت یهودی اینجا شکل بگیره. پس ببینید امپراتوری عثمانی رو کنار زدن، حالا فلسطین آزاد شد. گام بعدی چه بود؟ اینکه دولت یهود ساخته بشه دیگه. رفتن دولت یهود رو بسازن، شروع کردن زمینای فلسطینی‌ها رو خریدن. اینجا بود که سرمایه‌داران یهودی مثل روتشیلد و اینا وارد عمل شدن، بانکداران بزرگ اروپایی پول گذاشتن وسط که سود کنن در کنار صهیونیست‌های مسیحی. حالا این کم کم یهودی‌ها دارن به مسیحی‌ها نزدیک میشن.
بله،
که در اینجا مسلمان‌ها فهمیدن فروش زمین به اونجا رو منع کردن، که عزالدین قسام شهید راه قدس در همین دوران بود علیه انگلستان جنگید، که این شاخه نظامی حماس به نام ایشونه.
بله.
خب اینا مسلمان ها نفروختن، طرح داشت شکست میخورد تا اینکه جنگ جهانی دوم با هیتلر شروع شد. حالا داستان داره که هیتلر خیلی از یهودی ها رو کشت، حالا این هولوکاستی شکل گرفت واقعیت بود یا نبود خودش جای بحث داره، واقعا تعداد 6 میلیون یهودی کشته شدن نشدن، چجوری کشته شدن، تو اون جنگ میلیون ها آدم مسیحی و مسلمان کشته شد، چرا دل همه یه دفعه برای یهودی ها سوخت، حالا این همه جای بحث داره. خلاصه هولوکاست رو بهانه کردن، گفتن ببینید این همه یهودی کشته شد، دلیلش اینه که اونا کسی رو ندارن، جایی ندارن، پس چیکار کنیم؟ پس یه جا رو به اینا بدیم. خب کجا رو به اینا بدیم؟ همه جا صاحب داره. انگلستان رو تعبیر منه گفت آقا بیاید یه جای بی صاحب پیدا شده. گفتن مردم بی سرزمین برن در سرزمین
بی
حکومت بی صاحب. حالا گفت مال منه دیگه، من از حقم میگذرم، به قول امروزی بزرگواری هم کرد انگلستان، زمینش رو داد به یهودیا. پس ببینید اصلا اسرائیل
نسبش هم که خریده بودم.
بله، بقای تأسیس و بقاش مرهون انگلیس و آمریکاست. خب شکل گرفت، فاز دوم انجام شد، چه بود؟ تأسیس دولت. فاز سوم چی بود؟ تخریب مسجد الاقصی و بنای هیکل، که از اون تاریخ به بعد بارها به مسجد الاقصی حمله کردند و قرار بود تا سال 2000 این کار انجام بده، آریان شارون هم قرار بود این کار انجام بده و بعد جنگ تمدن ها شکل بگیره، همه این دو سوم جهان که در جنگ آرماگدون شکل میگیره، شمال قاره آفریقا و قاره آسیا که غیر مسیحی هن، 2007 مسیح بیاد. اما چرا این محقق نشد؟ به خاطر جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی همه این نقشه ها رو به هم زد. چرا؟ شما ببینید امام سال 42 که قیام میکنه، اولین اعتراضی که میکنه به کی اعتراض میکنه؟ اولین اعتراض به اسرائیل.
اسرائیل بله.
فوراً ساواک موضع میگیره، میگه به شاه چی میخوای بگو بگو، اما به اسرائیل نگو. چرا؟ چون اسرائیل در نقشه راهه. حکومت جمهوری اسلامی هم که پیروز میشه، اولین چیزی که امام میگه، میگه روز قدس
اسرائیل باید از بین بره.
چرا؟ چون اونا میخواستن مسلمونا فتیله حساسیتشون بیاد پایین، اینا چیکار کنن؟
کار خودشون.
تا بتونن مسجد الاقصی رو خراب. امام این حساسیت مسلمونا به قدس رو بالا برد. حالا پلیس لندن، پلیس انگلستان وای میسته مسلمونا مدبر اسرائیل میگن. اینا قدرت گفتمانی امام و انقلابه که ما باید اینا رو دریابیم. مجموع اینا ما رو به اینجا رسون که نقشه چیدند صهیونیستا برای اینکه عالم رو بگیرن در یه فرایندی که نشد. حالا من چون وقت گذشته پاسخ اون سوالتون رو انشالله و مسئله
مدلیم
رو انشالله در برنامه بعد من در خدمت شما هست.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. نکات دیگری هم حالا در فرمایشات شما بود، بحث خود صهیونیسم مسیحی و اینکه اصلا چرا اینها به عنوان صهیونیسم حالا مشهور شدن، با اینکه خیلی قاعدتا عقاید دینی مثلا یهودیان رو و مثلا حالا جمع شدن در سرزمین صهیون، سرزمین موعودنا قاعدتا ندارن، ولی چرا یا مثلا در بین مسلمانان صهیونیسم مسلمان و غیره. حالا ان شاء الله این مباحثی هست که در برنامه بعد ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. عرض کنم خدمتون که خب امروز وقتی نگاه میکنیم به تقویم، ببینیم که روز شهادت دو شهید بزرگوار و دو یار خدوم حضرت امام و دو فرد بسیار شایسته و پاک هست، شهید رجایی و شهید باهنر، که گرامی داریم یاد و خاطره این دو شهید بزرگوار رو که در یک چنین روزی به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند.
همراه با رادیو گفتگو در هفته دولت. ویژه برنامه های رادیو گفتگو را در پادکست گفتمان دولت بشنوید. استاندار کوهگیلویه و بوی رحمت از حجم 25% نفت کشور در این استان خبر داد. حسین کلانتری با اشاره به آمار پروژه‌های عمرانی افتتاح شده در هفته دولت گفت با بهره برداری کامل از مجموع پروژه‌ها با هزینه 541 میلیارد تومان بالغ بر 3000 شغل ایجاد خواهد شد.
در هفته دولت ما در حوزه طرح‌های عمرانی ما 252 تا طرح داریم که 222 تاش افتتاحیه، یعنی کار انجام گرفته و بهره برداری رسمی شروع میشه.
نماینده عالی دولت در استان کوهگیلویه و بوی رحمت با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم استان گفت توزیع امکانات در بخش‌های متوازن نیست، ولی سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه گردشگری و اشتغالزایی انجام گرفته است.
ما الان یه هتل 4 ستاره به بهره برداری رسیده داریم که امکانات خیلی خوبی هم داره تو حوزه زیرساخت گردشگری. یه هتل 5 ستاره در دست ساخت داریم. یه هتل هم تو برنامه که دولت تدبیر امید همین اخیراً 500 نقطه کشور رو مشخص کرده بودن که ظرفیت گردشگری دارن. همین در واقع یکی شهر یاسوج بود که در واقع مجوز احداث یک هتل 5 ستاره دیگه رو در واقع تو برنامه دولت بوده.
کلانتری آینده استان کوهگیلویه و بوی رحمت را با توجه به قابلیت و ظرفیت‌های خدادادی آن درخشان و ممتاز پیش بینی کرد و گفت
تا آمایش تزامین انجام نگیرد، تا مطالعات جامع کمی و کیفی در همه بخش‌ها واسطه و ظرفیت‌ها شناسایی نشه، قابلیت‌ها شناسایی نشه و معرفی نشه، قطعاً ما نمی‌تونیم اون چشم‌اندازی رو که مد نظر یک توسعه همه جانبه متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها منتظرش باشه.
معاون وزارت دفاع گفت پیشرفت‌های نظامی اتفاقی نیست و بر اساس یک راهبرد و همچنین طرح و نقشه‌ای روشن انجام می‌شود.
ما کاملا یه روش نظام‌مند برای این مطالعه و پایش و رصد محیطی در نیروهای مسلح داریم. خاطر آینده پژوهی، مطالعات و نوآوری در حوزه‌های تخصصی مختلف و در سطح راهبردی مستمراً دارن محیط رو پایش می‌کنن، تهدیدها رو برآورد می‌کنن و مسیرهایی ترسیم میکنن برای پیشرفت فناوری ها و سامانه هایی که برای مقابله با این تهدیدها مورد نیازه.
سردار عزیزی دلشاد از دستاوردهای گسترده دفاعی در یک سال گذشته سخن گفت و افزود
به حمدالله این جریان پیوسته از نوآوری دفاعی کاملا جاری، هر از چند وقتی دستاوردی به محضر ملت شریف ایران تقدیم میشه و هدیه میشه.
عزیزی دلشاد با بیان اینکه یک روش نظام‌مند برای پایش و رصد محیطی برای آینده پژوهی و نوآوری در نیروهای مسلح وجود دارد اظهار داشت نیروهای مسلح با پایش شرایط دائما دشمنان را زیر نظر دارند و در کنار این مهم با کارهای تحقیقاتی مسیری برای پیشرفت ایجاد می‌کنند.
هشت و 8:30 خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه گام دوم باشید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها.